ساعت 16 این صدای رادیو فرداست. اتحادیه اروپا به ارتش و دولت موقت مصر درباره احتمال تجدید نظر در روابطش با قاهره هشدار داد. هواداران محمد مرسی و اخوان المسلمین میگویند روز یکشنبه بار دیگر به راهپیمایی‌های خود ادامه می‌دهند. حسن روحانی علی اصغر فانی را به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش منصوب کرد. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان شنونده، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها. هرمان وان رامپای و خوزه مانوئل باروسو رهبران اتحادیه اروپا روز یکشنبه به ارتش و دولت موقت مصر درباره تجدید نظر این اتحادیه در روابطش با قاهره در روزهای آینده هشدار دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این دو مقام اروپایی همچنین گفتند که اتحادیه اروپا برای پایان دادن به خشونت‌ها و بازگشت به گفتگوها با مخالفان در مصر اقداماتی را انجام خواهند داد. پیشتر دبیر کل سازمان ملل متحد خشونت‌ها از سوی تظاهرکنندگان و سرکوب‌های نیروهای امنیتی مصر را محکوم کرده بود. آمریکا، ترکیه و ایران نیز از جمله کشورهایی هستند که خونریزی‌ها را محکوم کرده و خواستار توافق طرفین شدند. در این حال، عربستان سعودی و اردن گفتند که از دولت مصر در جنگ با تروریسم حمایت می‌کنند. هواداران محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر و گروه اخوان المسلمین گفتند که روز یکشنبه بار دیگر به اعتراض‌ها و راهپیمایی‌های خود ادامه می‌دهند. این موضوع پس از آن اعلام شد که نیروهای امنیتی و ارتش مصر روز شنبه مسجد فتح در میدان رامسس در قاهره را که محل تجمع صدها تن از هواداران آقای مرسی بود، تخلیه و حدود 390 تن را بازداشت کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، وزارت بهداشت مصر می‌گوید در خشونت‌های روز شنبه دست کم 173 نفر کشته شدند که 95 تن از آنها در قاهره جان خود را از دست دادند. اما گروه اخوان المسلمین شمار کشته شدگان روز شنبه را حدود 250 تن اعلام کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه علی اصغر فانی را به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای فانی در گذشته سرپرست وزارت آموزش و پرورش، مدیر کل دوره آموزش متوسطه و مدیر مناطق و مدیر کل آموزش و پرورش بوده است. او در حال حاضر استاد دانشگاه تربیت مدرس است. پیش از این حسن روحانی روز شنبه محمد علی نجفی را به عنوان معاون خود و رئیس سازمان میراث فرهنگی منصوب کرده بود. رئیس جمهوری ایران همچنین جعفر توفیقی را به عنوان سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رضا صالحی امیری را به عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان منصوب کرد. و ما کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مکالمه تلفنی موافقت کردند که به زودی با یکدیگر ملاقات کنند. کاترین اشتون در بیانیه‌ای که در این مورد صادر شده با لزوم گفتگوهایی که سریعاً به نتیجه اساسی منتهی شود تاکید کرده است. محمد زرقامی از رادیو فردا در گفتگوی با رضا تقی‌زاده، کارشناس روابط بین الملل در بریتانیا، پرسیده است آیا این تماس تلفنی با وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی در مورد پرونده اتمی جمهوری اسلامی ایران نشان از تغییراتی در شیوه ادامه مذاکرات اتمی در آینده دارد؟ بشنویم از رضا تقی‌زاده در گلاسگو در بریتانیا.
وقتی شاهد هستیم که حتی قبل از تغییر دبیر شورای امنیت ملی، مسئول دیپلماسی جامعه اروپا به جای آقای جلیلی که به هر حال ممکنه تغییر کنه و ممکنه تغییر نکنه، با آقای ظریف داخل گفتگو میشه و سابقه تماس‌های خانم اشتون با ایران در طول زمانی که ایشون مسئولیت هدایت سیاست خارجی اروپا رو به عهده گرفته، زاویه مذاکرات اتمی در اون کاملا روشنه.
به نظر شما آیا بازگردوندن آقای علی اکبر صالحی به سمت پیشین خودش، این میتونه دلیلی باشه بر اینکه ایران قصد داره که سیاست‌های خودش رو در زمینه پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تغییر بده؟
مجموعه حاکمیت نیست در حقیقت، دولت که چنین نیتی داره به آقای روحانی. و نکته‌ای که شما به اون اشاره کردید دلیل روشن دیگری است بر تفکری که آقای روحانی برای هدایت پرونده اتمی ایران داره. حالا اینکه هم آقای ظریف در این کار دارای سابقه است و هم آقای صالحی، این هر دو به دیپلماسی و بخش‌های فنی برنامه اتمی بسیار اشراف دارن و هر دو چهره‌های معتدلی هستند. به نظر میرسه در صورتی که آقای روحانی بتونه این فکر رو به مجموعه نظام تحمیل بکنه یا اونها رو قانع بکنه به پذیرفتنش، بهترین حرکتی است که قبل از آغاز مذاکرات ایران میتونه انجام بده و به جامعه جهانی نشون بده که در حالت آمادگی برای تعامل و سازش با جامعه جهانی قرار گرفته.
اگر که پرونده ایران از این پس از طریق وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیگیری بشه به جای شورای عالی امنیت ملی، چه تغییراتی رخ میده در نحوه مواجهه با این پرونده و همچنین در نحوه مذاکرات با طرفهای غربی؟
در زمانی که آقای متکی وزیر خارجه بود و تا پیش از اون زمانی که آقای خرازی مسئولیت رو داشت، هدایت پرونده اتمی ایران به علت نقش دیپلماتیکی که باید در کنار اون ایفا میشد بین شورای امنیت ملی و وزارت خارجه تقسیم شده بود، ولی مسئولیت عمده به شورای امنیت ملی ایران سپرده شده بود. در طول 2 سال گذشته دولت آقای احمدی نژاد و وزارت خارجه به طور کامل از مداخله در این پرونده منع شده بودند و این مشکلات دیپلماتیک در کار ایجاد میکرد. خدمات سیاسی که بایستی وزارت خارجه برای تأمین مقدمات، هدایت مقدمات و کمک‌هایی که سفارتخانه های محل برگزاری مذاکرات بایستی انجام میدادند، حالا با هماهنگ کردن این مذاکرات و بردن مذاکرات از شورای امنیت ملی به دستگاه دیپلماسی دولت، میشه انتظار تمرکز بیشتری داشت، سرعت عمل بیشتری داشت، قاطعیت بیشتری داشت و از مداخله عوامل تندتر در پرونده جلوگیری کرد.
آقای تغیزاده، اونطوری که آقای محمد جواد ظریف در گفتگوی تلفنی که با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خانم اشتون داشته اشاره کرده، گفته که عزم و اراده سیاسی جدی وجود داره برای حل و فصل مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، شما آیا این عزم و اراده رو در دستگاه سیاست خارجی دولت آقای روحانی می‌بینین؟
چیدمان دولت آقای روحانی نشون میده که مجموعه حاکمیت و دولت بخصوص از وضعیت بحرانی کنونی ایران، بخصوص وضعیت اقتصادی آگاهه و اونها میدونن که وضعیت موجود نتیجه اعمال تحریم هاست. انتخاب وزیر نفت با این تفکر صورت گرفته و طبیعتاً وزیر خارجه هم هماهنگ با این سیاست هاست. به نظر من در فاصله کوتاهی آقای روحانی مجبور خواهد شد یک هیئت کوچکتر در درون هیئت دولت 18 نفره خود برای تمرکز دادن امور خارجه، اقتصاد و مسائل مربوط به نفت ایجاد بکنه و از راه دست پیدا کردن به این هماهنگی سیاست‌های متمرکزتر و روشن‌تر دولت رو برای مقابله با این وضع موجود جلو ببره. این چیزی است که وزیر نفت آقای زنگنه هم به اون اشاره کرد، یعنی گفت من وزیر خارجه دوم هستم و صحبت از دیپلماسی تازه انرژی کرد. این نشون میده که در دولت تازه این اراده وجود داره که به نفت و گاز اهمیت بیشتری از انرژی اتمی داده بشه و دیپلماسی اتمی ایران تغییر بکنه، تحت شعاع رفع تحریم ها و پیشبرد قدرت صادرات نفت قرار بگیره.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
پس از آن که دیروز ارتش مصر موفق به تخلیه مسجد فتح در قاهره شد، نخست وزیر دولت موقت این کشور از طرح انحلال اخوان المسلمین خبر داد. شاهین بشیری.
دفتر نخست وزیری مصر اعلام کرد به زودی طرحی را برای انحلال اخوان المسلمین به دستگاه‌های ذی‌ربط در این کشور ارائه خواهد کرد. به گزارش رویترز، حازم الببلاوی نخست وزیر دولت موقت مصر به خبرنگاران گفت هیچ گونه آشتی با کسانی که دستشان به خون آغشته است و سلاح‌هایشان را به سمت دولت گرفته‌اند وجود نخواهد داشت. در صورت به اجرا درآمدن طرح غیرقانونی شدن گروه اخوان المسلمین، بار دیگر این گروه به صورت زیرزمینی در خواهد آمد و دستگیری های گسترده در سراسر مصر رخ خواهد داد. علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن لندن، در گفتگو با رادیو فردا به شرح جزئیاتی در این زمینه پرداخته است.
آنچه که نخست وزیر گفته فعلا به صورت یک پیشنهاده. موضوع این است که بخشی از دولت مصر از مدت‌ها پیش میگفتن این کار باید عملی بشه. اخبار المسلمین به عنوان یک جمعیت ثبت شده است که میتونه کارهای اجتماعی و خیریه و غیره بکنه. به صورت حزب، حزب عدالت و توسعه است که ثبت شده. بنابراین حتی اگر اخوان المسلمین به عنوان یک تشکل ممنوع بشه و اجازه فعالیت نداشته باشه، در قالب حزب عدالت و توسعه قانونا اونا میتونن فعالیت بکنن. ولی در درون دولت مصر صحبت این هم هست که احزاب مصر قانونمند بشن. خیلی از حزبای مصری فقط رفتن ثبت کردن اسمشون رو و اون مراحل قانونی رو طی نکردن. الان اگر اخوان المسلمین رو غیر قانونی بکنن، از نظر بین‌المللی این باستاب بدی خواهد داشت و به این ترتیب به نظر من دولت مصر الان چنین اقدامی رو نخواهد کرد، ولی این رو به عنوان یه شمشیر بالای سر اخوان المسلمین نگاه خواهد داشت.
اخوان المسلمین یک جنبش فراملی اسلامگراست که در بسیاری از کشورهای اسلامی شعبه دارد، اما مرکز اصلی آن مصر است. این جنبش بزرگترین تشکل سیاسی دینی سنی در جهان به شمار می آید که در سال 1928 میلادی، نزدیک به 85 سال پیش، در شهر اسماعیلیه مصر به رهبری حسن البنا بنیان نهاده شد و سپس فعالیت‌های خود را به دیگر کشورهای عربی و اسلامی گسترش داد. اخوان المسلمین در آغاز به فعالیت‌های صرف دینی پرداخت و سپس با ورود به حوزه‌های اجتماعی و سیاسی بر شمار هواداران خود در مصر و دیگر کشورهای اسلامی افزود. این گروه در دوران قدرت حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر به صورت زیرزمینی فعالیت می‌کرد. بازگرداندن چنین گروهی به سمت فعالیت مجدد زیرزمینی چه عواقبی در مصر و سایر کشورهای مسلمان دارد؟ این سوالی است که علیرضا نوری‌زاده به آن پاسخ میدهد.
بخشایی از این فعالیت علنی بوده، بخشای زیرزمینی. در بیرون از مصر اخوان المسلمین نمیتونن بگن که قدرتمندن و میداندار. در کشورهای حاشیه خلیج فارس که به کلی ممنوع فعالیتشون، در شمال آفریقا هم در لیبی الان مسلط نیستن، فقط در تونس که یک شعبه ای از اونها قدرت داری، یا در مغرب که به صورت قانونی هستن. اینه که من زیاد فکر نمی کنم غیر قانونی کردن جمعیت اخوان تأثیر زیادی داشته باشه، چون همونطوری که گفتم در قالب حزب عدالت توسعه فعالیت میتونن بکنن.
نیروهای امنیتی و ارتش مصر سرانجام بعد از ظهر شنبه 26 مرداد موفق به تخلیه مسجد فتح واقع در میدان رمسیس قاهره شدند که در آن صدها تن از هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر و گروه اخوان المسلمین تحصن کرده بودند. وزارت بهداشت مصر اعلام کرد که در خشونت‌های روز شنبه این کشور دست کم 173 نفر کشته شده‌اند که 95 نفر از آنها در قاهره جان خود را از دست دادند. این بیانیه از زخمی شدن 1330 نفر دیگر نیز خبر داده است. البته گروه اخوان المسلمین شمار کشته شدگان شنبه را بیش از این شمار و حدود 250 نفر اعلام کرده است. مصطفی حجازی مشاور رئیس جمهوری موقت مصر گفته است آنچه در مصر رخ می‌دهد اختلاف سیاسی نیست، بلکه اقدام‌های تروریستی است. این در حالی است که گروه اخوان المسلمین و هواداران مرسی هر گونه بکارگیری خشونت و در اختیار داشتن اسلحه را رد می‌کنند. اخوان المسلمین مدعی است که اعمال خشونت‌آمیز توسط وابستگان به دولت موقت و نظامیان صورت می‌گیرد تا به هواداران مرسی منتسب شود.
مقامات گارد ساحلی فیلیپین می‌گویند که غواصان در تلاش برای دستیابی به لاشه کشتی غرق شده در 580 کیلومتری پایتخت این کشور هستند و همزمان به جستجو برای یافتن مفقود شدگان نیز ادامه می‌دهند. امروز یک شنبه نیز غواصان به جستجو برای یافتن مسافران گم شده کشتی غرق شده فیلیپینی در آب‌های منطقه سبو در 580 کیلومتری مانیلا پایتخت فیلیپین ادامه دادند. با گذشت هر ساعت و هر روز امیدها برای یافتن جان به در بردگان از این سانحه دریایی بیشتر رنگ می‌بازد. کشتی سان توماس آکویناس روز جمعه در همین منطقه بر اثر تصادم با یک کشتی باری غرق شد. به گفته مسافران نجات یافته کشتی سان توماس آکویناس، آنها نخست صدایی گوش خراش شنیدند و سپس کشتی در آب فرو رفت، روندی که به گفته مقامات مسئول 10 دقیقه طول کشید. اما طوفان مانع از رسیدن قایق‌ها و نیروهای امدادرسانی به آسیب دیدگان شد و در نتیجه عملیات امداد از روز شنبه دیروز آغاز شد. فرمانده آرماند بالیلو، سخنگوی گارد ساحلی فیلیپین میگوید 630 نفر تاکنون نجات یافتند و 170 نفر همچنان مفقود هستند. او مرگ 32 نفر را نیز تایید کرده است. فیلیپین متشکل از جزایر متعدد است و رفت و آمد مردم در این مجمع الجزایر به وسیله قایق کشتی های اتوبوسی انجام می شود که اغلب از استانداردهای لازم برخوردار نیستند و سوانحی را سبب می شوند. در شدیدترین سانحه دریایی 26 سال پیش 4300 نفر در فیلیپین کشته شدند. عزیزان به پایان این بخش می رسیم. بعد ما 15 دقیقه دیگر.